بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز اعتراض بازار تهران را موجب شد. نخستین واکنش مقام‌های دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران به این اعتراض‌ها بدون اشاره دقیق به عوامل اقتصادی، این ناآرامی‌ها را به تحرکات خارجی در کشور نسبت داد. در حالی که متغیرهای اقتصادی حاکی از آن است که وضعیت رکود در تقاضا، مشکلات اقتصادی که توان بخش عرضه را با فرسایش روبرو ساخته و بحران ناشی از نوسانات نرخ ارز در چند ماه اخیر و سردرگمی عرضه‌کنندگان به عنوان عوامل ریشه‌ای در دامن زدن به این بحران عمل کرده‌اند. اگر عوامل خارجی که مورد نظر مقام‌های نظام جمهوری اسلامی ایران هستند در اثرگذاری در ناآرامی‌های اخیر به عنوان یکی از عوامل مورد نظر قرار بگیرد، از عوامل داخلی در نارضایتی بازار و افزایش پتانسیل اعتراض اقتصادی هم نمیتوان چشم پوشی کرد. نابسامانی ها در اقتصاد ایران تا چه اندازه با تحریم های اخیر اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد؟ سیاست های نادرست نظام تا چه اندازه به این بحران دامن زده؟ کاهش عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی چه ضربه دیگری به اقتصاد سردرگم ایران وارد خواهد کرد؟ آیا استمرار نارضایتی اقتصادی بحران در کشور را به سوی ساختار اجتماعی و مدنی به پیش خواهد برد؟ در این شماره از میزگرد رادیوی زمینه‌ها و دیدگاه‌ها، آقایان حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا و محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا با ما همراه هستند. آقایان سازگارا و منصور به شما خوش آمد میگم. آقای سازگارا، نابسامانی‌ها در اقتصاد ایران تا چه اندازه با تحریم‌های اخیر اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد؟
مسئله نابسامانی های اقتصادی ریشه اصلیش به نظر من در سوء مدیریت و در مدیریت سیاسی و اقتصادی کشوره. درسته که مسئله تحریم ها اقتصاد رو زیر فشار قرار میده و مشکلات مختلفی رو ایجاد میکنه، ولی بسیاری از این مشکلات اقتصادی به قبل از تحریم ها برمیگرده. این ماجرای تحریم ها و غیره بهش اضافه بکنید فساد گسترده‌ای که در ایران شکل گرفته، از زیر عبای آقای خامنه‌ای تا سپاه پاسداران، از سپاه پاسداران تا اقصا نقاط کشور و لایه‌های گوناگون مدیریتی، یک فساد واقعا بی‌سابقه در شاید نه تاریخ معاصر بلکه در تاریخ کهنسال ما هم کمتر مورخی ثبت کرده که روزگاری مدیران کشور تا این درجه فاسد باشد. فساد سرتاپ‌های روابط اقتصادی رو هم فرا گرفته باشد. در یک همچین وضعیتی، یعنی سوء مدیریت، افزایش دادن نقدینگی کشور به بیش از 3000 برابر مثلا سال 60 وقتی که آمار رو مقایسه میکنید، قوانین نارسا، مشکلات بانکی، فساد گسترده و بعد هم سیاست خارجی غلط که این گونه فشارهای بین المللی رو به ایران افزایش میده، همه اینا وقتی دست به دست بده وضعیت اقتصادی رو ایجاد میکنه که شاهدش هستیم و میشه گفت در یک کلمه گفت که فاجعه باره و کشور رو در آستانه بحرانهای بزرگ قرار داده.
آقای منصور، همونطور که آقای سازگارا هم اشاره کردند، یکی از عوامل این بحرانها و نارامیهای اخیر خب سیاستهای غلط نظام هست، اما در برابر این سیاستهای غلط اثر تحریمها رو به هر صورت شما تا چه اندازه بر بحران ایجاد شده مؤثر میدونید و اینکه خب ما در برابر یک بحران دیگه هم شاید قرار داشته باشیم و اون هم کاهش فروش نفت ایران هست که در ماهای اخیر کلید خواهد خورد، ولی شاید عوارض اون از همین اکنون بر اقتصاد ایران قابل مشاهده هست. بفرمایید آقای منصور.
به طور مشخص چند نکته عرض بکنم در مورد وضعیت اقتصادی ایران. وضعیت که اکنون وجود داره اوج گرفتن و تکمیل قضایای سکته سالیان گذشته ادامه داشت. من به طور مشخص انگشت رو چند نکته بگذارم. سیاست پولی این دولت و دولت‌های جمهوری اسلامی در مجموع، سیاست‌های پولی همیشه انفعالی بوده و نه فعال. توضیح بدم براتون. انفعالی به این معناست که پول بالا رفتن پایین اومدنش به نیازهای اقتصادی ایران و به کنترل حجم پول توجه نداشته، بلکه با تقاضای محافل خودی برای پول پول افزایش پیدا میکنه و سیاست پولی به آن معنایی که در اقتصاد مرسومه برای کنترل سطح قیمت ها در ایران وجود نداره. این اولین مشکله. در نتیجه نکته ای که آقای سازگار اشاره کردن و کاملا درسته، اینکه حجم نقدینگی امروز در ایران از حجم تولید ملی فراتر رفته و این یک بیماری بسیار جدی است، اقتصاد رو در معرض انفجار تورمی قرار میده، ناشی از این است که به علت ساختارهای خودی و غیر خودی فساد زده در ایران سیاست پولی وجود نداره. به جای سیاست پولی انگار گاری رو جلوی اسب بستید. تقاضای پول از سوی محافل خودی است که حجم پول رو افزایش میده و نقدینگی رو به صورت انفجاری بالا میبره. این یه نکته. نکته دوم، دولت برخلاف توصیه‌هایی که از سوی اقتصاددان‌های خوبش انجام گرفت، یکی دو خطای بسیار فاحش را انجام داد. یکی این که در برابر مال باختگانی که مال باخته یعنی مثلا به شرکت کاسپین که حدود 6-8 هزار میلیارد تومان پول مردم بالا کشیده، دولت اعلام کرد که ما اینو ترمیم میکنیم. از کجا؟ یعنی از جیب مردم برمیداریم برای مال باختگان پول میندازیم. اولا این کار بسیار نادرسته، برای اینکه مردم نباید مسئول پولخواری گروه معینی باشن، اینو باید از خود اونها وصول کرد. بونگهی این از کدوم منبع دولت ترمیم کرد؟ دولت متوسل شد به پول محکم، یعنی پول پایه، کاری که احمدی نژاد در مورد مسکن مهر انجام داده بود. از اونجا پول گرفت، تزریق کرد اقتصاد ایران. با توجه به اینکه هر یک تومن در اقتصاد ایران حدود 7 تومن نقدینگی پدید میاره، شما وقتی 8000 میلیارد تومن رو از اونجا ترمیم میکنید، اقتصاد ایران رو در معرض یک انفجار تورمی قرار میدید. این نکته دوم. نکته سوم عرض کنم براتون، علارم تمام احکامی که عقل سلیم میتونه صادر کنه، اینکه اعلام نرخ مصنوعی برای ریال امر خطرناک و کشنده ایه. چرا؟ وقتی دولت اعلام میکند که قیمت دلار 4200 تومان و اینو ما خودمون تامین خواهیم کرد، بعدم از تامینش ناتوان، عملا دلار به بازار تزریق نمیکنه، عللش هم مفهومه برای ما، چه اتفاقی میفته؟ دو اتفاق میفته. یکی اینه که در عرض دو ماه، یعنی تا آخر اردیبهشت ماه، 20 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام گرفته. یعنی چه؟ کشور ایران سال گذشته در حدود 45-50 میلیارد دلار واردات داشته. ماهانه میشد 4 میلیارد دلار. چرا در دو ماه 20 میلیارد دلار؟ برای اینکه شرکت‌های وارد کننده که عموماً هم خودی هستند، اینا خیز برداشتن برای خالی کردن خزانه دولت و دولت رو در معرض یک کار غیر ممکن قرار داد. 20 میلیارد دلار ثبت سفارش. در نتیجه تقاضای ارز بالا رفت، بیان که ارزش بتونه بالا بره. از سوی دیگر صادرکنندگان ایرانی کالاهای غیر نفتی که باید پول رو وارد کشور بکنن، اینا با انواع ترفندها و حسابسازی‌ها که قابل فهم چرا پول وارد ایران نکردن. چرا؟ برای اینکه اگر پولش وارد ایران کنه، باید با نرخ 4200 تومان به دولت بفروشه. پس این کارو نمی‌کنه. پس ورودی دلار به ایران کم شد، خروجی دلار به شدت افزایش پیدا کرد. نتیجهش این انفجار نرخ ارز در بازار. در نتیجه دولت متاسفانه دانسته ندانسته سیاست‌های بسیار نادرستی در پیش گرفته و این در ادامه اون نکات اساسی است که پشت این قضیه فساد، پشت این قضیه خودی و غیر خودی اینا وجود داره. ولی یعنی همینا از سبب این که دولت از یک سو با نرخ ارز بازی میکنه. در نتیجه کسانی مثلا همین اردیبهشت ماه بود، آقای جهانگیری اعلام کردن که ما 13 میلیارد دلار پول برای واردات تخصیص دادیم، ولی نگفتن به چه کسانی. طبیعی است که گیرندگان این 13 میلیارد دلار این خودی ها هستن که میتونن دلار بابت 4200 تومان رو بگیرن و در بازار آزاد یا کالا رو به قیمت 7000 تومان 8000 تومان دلار بفروشن، یا خود ارز رو با صورت حساب سازی در بازار عرضه کنن. به این ترتیب مشکلات بسیار از اینا خود ساخته، ناشی از سوء مدیریت بسیار بنیادی در اقتصاد ایران.
آقای سازگارا، نظر شما در مورد اظهارات آقای حسن روحانی مبنی بر اینکه اتفاقات بازار سیاه‌نمایی علیه دولت هست چه هست؟ اظهاراتی که ناآرامی‌ها رو به ریشه داشتن در عوامل داخلی مخالف دولت و عوامل خارجی نسبت میدند.
متاسفانه این داستان فرافکنی و تقصیر رو متوجه یک دشمن فردی و بیگانه انداختن از همون اول انقلاب اسلامی تا امروز ادامه داشته و داره. داستان فرافکنی انقدر هم به کار رفته که نخنما شده. واقعا استادش آقای خامنه‌ایه. از هر چی که بگی تو اون مملکت، ایشون یک دشمن میذاره پشتش. دشمنم در ذهنش یه هیئت مدیره برای دنیاست که گویی مثلا همه دنیا رو یه عواملی پشت پرده اداره میکنن و توطئه های عجیب غریب میکنن و فقط هم ایشون کشف کرده. یک همچین تصور مالی خولیایی از دنیا دارن. اون وقت چشم فرو میبندن به تمام مشکلات و بیماری هایی که عامل اصلیشون هم خود این آقایان هست. آقای روحانی این روزها تا اونجا که من فهمیدم تصمیم سیاسی بسیار غلطی رو گرفته، روی تصمیمات غلط اندر غلط اقتصادی که گرفته، و اون این است که ایشون بر سر دوراهی بود که بیسته و بگه که بس کنن این کارهای سیاست خارجی غلط، دخالت در منطقه، تروریسم، اتلاف منابع ملی، با دنیا بخوان زندگی کنن، یا اینکه سرشو بکنه زیر عبای آقای خامنه‌ای. و متاسفانه ایشون راه دوم رو انتخاب کرده، تصمیم گرفتن هم که مردم رو سرکوب کنن با یک دست و با دست دیگه سپاه عامل اصلی این کار بشه، سعی کنن هم ببرنش پشت پرده، تطهیرش کنن یه خوده، برای اینکه فهمیدن که مردم به شدت ناراضی و ناراحتن از سپاه. به هم دلیل هم میبینید که هر روز این آقای دادستان تهران دندون قروچه میکنه واسه کاسبای مملکت، واسه بازاریای مملکت، دستگیر میکنیم، میگیریم، میبندیم، اعدام میکنیم. آقای صادق لاریجانی میگه 20 سال زندان تا اعدام ما در راه، و آقای روحانی هم رفته شریک این آدمکشی ها بشه. حتی دیگه ژست به ظاهر آرام و میانه رو هم کنار بذاره. من واقعا برای ایشون شخصا متاسفم که آخر عاقبتش رو اینطوری داره رقم میزنه. ولی این آقایون به خصوص شخص آقای خامنه ای خیلی فکر میکنه اشتباه دیکتاتورهای دیگر رو تکرار نمیکنه، در حالی که اتفاقا درست پا جای پای همه دیکتاتورها گذاشته. این مسیر که تصمیم گرفتن در مقابل این همه مشکلات مردم، فقر، گرسنگی و بیکاری و بدبختی که سر کشور ریختن، دست به سرکوب بزنن، اتفاقا عیناً تکرار اشتباهات دیکتاتوراست. تنها کاری هم که خواهد کرد اینیست که آتش خشم و کینه و خشونت رو بیشتر دامن خواهد زد. رفتن این آقایون رو که لاجرم خواهد بود، خشنتر و خونبارتر خواهد کرد.
آقای منصور، شما در مورد تغییر متغیرهای ارزی توضیح دادید. سیاستگزاران ایرانی هم اصرار به تثبیت نرخ ارز داشتند، اما نوسانات نرخ ارز به هر صورت شاهد بودیم، به خصوص در هفته‌های اخیر که بسیار شدیدتر از حتی گمان زنی ها بود. حال ابزارهای نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابله با این وضع کنونی، در مقابله با این بحران چه هست؟
این عرض کنم نظام از آغاز کار متوسل شده، بعضی وقت قابل توجیه، بعضی وقت غیر قابل توجیه، به تعیین مصنوعی نرخ ارز. هر چیزی قیمتش به صورت مصنوعی، یعنی مخالف نیروهای بازار، عملی بشه، انجام بگیره، ایجاد بازار سیاه و فساد میکنه. امروز ملاحظه بفرمایید قیمت ارز در بازار آزاد حدود مثلا دلار رفته حدود 7000-8000 نوسان میکنه، در صورتی که دلار با قدرت خرید خودش، قدرت خریدی که داره، در بازار ایران میتونست عمل کنه، قیمتش بالای 5000-5500 تومان نمیرفت. مونده دولت به جای اینکه به تدریج این 5000-5000 تومان رو تحقق ببخشه در ایران، نرخ مصنوعی 4200 تومان رو میگذره. از یک سو درآمد ریالی دولت رو 20% افزایش میده، از 3500 تومان تا 4200 تومان. از سوی دیگه این راه رو برای راندخاران باز میکنه، دو نرخی، چند نرخی رو حفظ میکنه. این سیاست بسیار غلط و خطرناکه، در تمام دنیا هم خسارت بار آورده، در ایران هم خسارات زیادی بار آورد. یعنی از همون روز اولی که شروع شد، دولت در مورد ارز یک راه دو پله‌ای در پیش داشت که اگر عمل میکرد، نخست اینکه چند نرخی بودن رو از میان برمی‌داشت. این کار رو به سرعت میشه انجام داد، با سرعت مثلا یک سال میشه این کار انجام داد. دوم اینکه نرخ ارز رو در بازار ایران واقعی میکرد، یعنی آزاد میکرد در بازار. برای این شاید مدت طولانی تری لازمه، برای اینکه ببینه عوامل ریشه‌ای تضعیف پول ملی در اقتصاد ملی ایران در داخل ایرانه. علت این که بهره‌وری ایران عملا طی این 40 سال گذشته بهره‌وری در تولید به صفر رسیده، این سبب میشه که پول ملی ارزش خودش از دست بده. دلار همیشه بهره‌وری مثبت داره، سالانه به ویژه در این سالهای گذشته با بهره‌وری خیزشی جلو رفته. راه اصلاح وجود داره، راه اقتصاد برای مسائل بغرنج اقتصادی ایران هم وجود داره، ولی مسئله این است که اصولا این دولت در اون راستا حرکت میکنه یا نه. ما همیشه اونجایی که احساس کردیم دولت یک گام درستی برمیداره تاییدش کردیم، علارغم اینکه با خود دستگاه رضایت نداریم، ولی وقتی دیدیم که مثلا دولت با استفاده از توصیه اقتصاددانهای خوبش در جهت مهار تورم عمل میکنه حمایت کردیم. ولی همین دولت بعد از این چند گام رفت که دور اول تموم کرد، عملا برگشته به سیاستهای مخربی که در دوران بعد احمدی نژاد عملی شدند. بله تحریم مؤثره، ولی هنوز تحریم شروع نشده، فقط سخن تحریم مطرحه. در نتیجه اقتصاد ایران دچار ذات الجمع شده، برای که مسائل داخلی اقتصاد مملکت رو از نفس انداخته.
آقای سازگارا، آیا استمرار نارضایتی اقتصادی بحران در ایران رو به سوی ساختار اجتماعی و مدنی به پیش خواهد برد یا خیر؟
در واقع به پیش برده، پیشا پیش مردم نارضایتی های خودشون رو در اقشار مختلف، کارگرا، کارمندا، معلمین، پرستارا، با الان کسبه، بازاریا و ارتش بزرگ بیکاران کشور به زبانهای مختلف، به شکلهای مختلف نارضایتی های خودشون رو اعلام کردن. به نظرم ما به تاریخ مبارزات مدنی که نگاه میکنیم در کشورهای دیگه، دو نقطه عطف مهم وجود داره. نقطه عطف اول اونجاییست که عموم مردم به این نتیجه میرسن که حکومت دیگه نمیتونه مشکلاتشون رو حل کنه، و نقطه عطف دوم اونجاییست که یک روزی مردم میفهمن که دیگه زورشون به حکومت میرسه و حکومت تهدیدی براشون نیست، که این نقطه پایانیه. در واقع من به نظرم شلوغی ها و اعتراضات دی ماه گذشته نقطه عطف اول بود. عموم مردم ایران به این باور رسیدن که دیگه این حکومت نمیتونه مشکلاتشون رو حل کنه، نه مشکل بیکاری، نه مشکل تورم، نه مشکل فساد گسترده، و نه مشکلات بزرگی مثل آب، مدیریت منابع آب، محیط زیست، آلودگی هوا، ریزگردها و ده ها مشکل کوچک و بزرگ دیگری که در کشور هست. باور عمومی مردم الان این است که این حکومت نمیتونه حل کنه. ممکنه زبانهای مختلفی مردم بگن، یکی بگه اینا دزدن، یکی بگه عامل روسان، یکی بگه از اول اصلا انگلیسی بودن، اما نتیجه گیری عموم مردم یک چیزه، و اون این که اینا دیگه نمیتونن مشکلاتشون حل کنن. از اینجا نارضایتی ها شروع میکنه اوج گرفتن. آمار دنیا نشون میده که فاصله این دو نقطه حدود 3 ساله به طور متوسط، البته مثلا در تونس 1 هفتگی شد، در لهستان 7 سال طول کشید، ولی عوامل مختلفی هم ممکنه این رو تند یا کندش بکنه. ولی در ایران این ماجرا کلید خورده، داره میره به سمت نقطه دومی که در اینجا هنر مخالفینه که بتواند هرچه دقیقتر و سازمان یافته تر اقشار مختلف مردم رو به همدیگه متصل کنند، به میدون بیارند، در یک فرایند مبارزه مدنی، مقاومت مدنی، مهر باطل شد رو به پیشونی نظام، به دست مردم بزنند. به نظرم ما این روزها داریم حوادثی رو شاهد میشیم که به تدریج تمام گروه های اجتماعی ما رو در بر گرفت و خواهد گرفت. بیش از این جنبش دموکراسی خواهی ایران رو که طبقه متوسط بیشتر پشتیبانی کرد، به جنبش نان و گرسنگی و خواستهای اقتصادی که بیشتر الان طبقات پایین حرکت میدن، البته طبقه متوسط هم مثل بازار بهش داره میپیونده، و کسبه، این دوتا داره میده که به همدیگه وصل بشه.
آقای منصور، با توجه به خطاهای نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه اقتصاد که خود شما در همین برنامه برشمردید، این خطای دید آینده ایران رو از نظر شما به چه سمت و سویی میبره؟
نکاتی که عرض کردم مربوط به خطاهای فنی است. مشکلات اقتصادی ایران فقط در حد فنی نیست، مشکلات در ساختاره. شما یک ساختار خودی و غیر خودی، خودی هایی که اقلیتند، غیر خودی هایی که در واقع تمام ملت رو در بر میگیره در ایران دارید. امکانات فراوان در اختیار اون خودی های اقلیته، یعنی ما مولتی میلیاردرهایی در ایران پدید آوردیم که این چند سال با ثروت های بی حساب و کتاب، در برابر مردمی که رقم بسیار بزرگشون زیر خط فقر زندگی میکنن. این همه اختلاف طبقاتی در جامعه طبیعی که جامعه رو، نسج جامعه رو دوپاره میکنه و اونو در معرض انفجار قرار میده. در نتیجه رفرمایی که باید انجام بگیره، من فقط اشاره بکنم که همین دولت با مشاوران خوب اقتصادی که داشت، با برنامه های اصلاحاتی که بهش ارائه کردن، ادامه منطقی این برنامه بعد از مهار کردن تورم که بهش اولویت دادم این بود که رکود باید تحت کنترل در بیاد. چگونه رکود باید کنترل کرد؟ نسخه شناخته شده است که هر اقتصاددان خوبی امروز میدونه شما بدون دست بردن در ساختارهای انحصاری و مافیایی که در اختیار نهادهای برخواسته از انقلاب و زیر نظر ولی فقیه و سپاه پاسداران هستند نمیتونید انحصارات را از بین ببرید. وقتی کار به اینجا رسید اولین مقاومت که انجام گرفت از سوی ولی فقیه بود، یعنی جلوی هر گونه اصلاح ساختاری رو ایشون گرفتن، البته پشتیبانیشون هم نیروهای سپاهی و امنیتی هستن. در نتیجه هر گونه اصلاحی در ایران رو غیر ممکن کردن. به این ترتیب این مشکلات فنی ادامه مونه. وقتی بنده عرض میکنم که سیاست پولی در ایران به صورت انفعالی، دلیلش این است که ساختارهایی که خودی هستن اینا پول میطلبند. شما پول ایجاد کنید، تولید کنید، در اختیار اینا بگذارید از طریق شبکه بانکی که خودی است و به دستور دولت عمل میکنه، نه به فرمان و مکانیزم بازار. در نتیجه پول رو افزایش میدید، به صورت خطرناک افزایش میدید، نقدینگی رو به بالای تولید ملی افزایش میدید که واقعا در اقتصاد یک بیماری جدی است. در نتیجه اقتصاد ایران رو در معرض انفجار تورمی قرار میدید. پس به این ترتیب اصلاح مسئله فقط این نیست که چهار تا اقتصاددان خوب بیان که در ایران هستند و توصیه کنند و نسخه بدن. شما وقتی نسخه ها رو وقتی به مرحله حساس میرسه جلوی اجراشو میگیرید، در برابرش خشونکشی میکنید، اونجا دیگه اصلاح اقتصادی غیر ممکنه و این در واقع بر ناصیه نظام هایی نوشته که اونا از توان اصلاح خود محرومند. به این نظام نشون داده یکی از اوناست برای حفظ خودش هم که شده نمیتونه دست به اصلاح ساختار بزنه. به این ترتیب مشکلات اقتصادی ایران مسائل فنی زیاد داریم، صرفا فنی نیست بلکه نیاز به تغییر ساختار انحصاری و مافیایی دستگاه تولید. اون 40% که زیر نظر ولایت فقیه قرار داره و از حسابرسی ملی و مجلس معاف، اینها منابع بسیار کلانی دارن که باید به حوزه گردش اقتصادی برگرده. چندین صد میلیارد دلار فقط یک واحد اینا ستاد اجرایی فرمان امام رو رویترز وقتی ارزیابی کرد سالها پیش 95 میلیارد دلار اعلام کرد که زیر نگین شخص رهبره. اینها اگر از طریق مکانیزم دولتی به مجلس و بعد به بخش خصوصی برنگرده بحران اقتصادی ایران قابل حل نیست.
آقایان محسن سازگارا و حسن منصور، از حضور شما در این برنامه رادیویی میزه گرده زمینه ها و دیدگاه های این هفته بسیار سپاسگزارم.